أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. الله خير ناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره معنای کلمه امر بود، معنای این واژه، که در همین جهت اول بودیم. فرمودم معانی لغوی داره که متعدد بیان شده، که دو تا معنا رو آخوند پذیرفت، یکی به معنای طلب، یکی به معنای شیء باشه. بعد فرمودن معنای اصطلاحی که برای واژه امر در اصطلاحات اصولیون بیان شده، گفتن یعنی قول مخصوص یا صیغه افعل. قول مخصوص عبارت اخرى صیغه افعل، اینو یکیست در اصطلاحاتشون. گفتن بیمن این تعریف مورد نقد قرار گرفت. اشکالی بهش شده بود که خب اگر معنای کلمه امر قول مخصوص باشه، که نمیشه یعمرو، امره، آمر، مأمور رو ازش مشتق کرد، اشتقاق گرفت، چون که اشتقاق از کلمه حدثی است، به اصطلاح مصدر باید باشه، ولی قول مخصوص که دال بر حدث نیست، صیغه افعل این ترکیب دال بر حدث نیست، که این یه اسم جامد هست، لذا این اشتقاق بی معنا میشه. و حالا اینکه ظاهرا امره، یعمر، آمر، مأمور از همین امر اصطلاحی مشتق شده اند، آخوند فهمود میشه اون تعریف رو توجیه کرد. بله این اشکال وارده، این اشتقاق حتما باید از حدث باشه. توجیهش اینه که یک کلمه طلب در تقدیره، یعنی امر معنای طلب کردن به واسطه قول مخصوص، طلب کردن به واسطه صیغه افعل. طلب کردن که گفتیم یعنی مصدر، و اون در تقدیره به خاطر وضوعش و دلیلی ذکر نکردن. اینطوری بیان در حقیقت بحثو، و از باب ذکر دال و اراده مدلول در حقیقت مجازن اینطوری تعبیر کردن. پس تعریف امر به قول مخصوص تعریف مجازیه، ذکر دال هست و اراده مدلوله. این حرفی بود که آخوند زد. حالا در ادامه همین میاد یه تبصره ای میزنه، میفرماد گفتیم ذکر دال اراده مدلول، ولی حالا اگر خود صیغه افعل یا همون قول مخصوص، اینو داخل گیومه گذاشتیم، یعنی اینا خود صیغه افعل و قول مخصوص اگر دال بر طلب باشه، یعنی اینکه گفتیم اگه این دال بر طلبه و طلب مدلولشه، این حرفی که ما گفتیم، این توجیهی که کردیم، اگر پذیرفتید، اونم البته طلبی که حالا در همین جهت دوم خواهیم گفت، همین امروز میگیم طلب عالی از سافل دال بر این باشه، نه طلب سافل از عالی یا طلب مساوی از مساوی، که حالا بعد امروز وارد میشیم. اگر صیغه افعل دال بر طلب عالی از سافل باشه، این دال بر این باشه، خب پس میشه مثل این کلمه صیغه افعل یا قول مخصوص میشه مصداقی از مصادیق امر به معنای طلب. اینه که از مصادیق امر به معنای طلب مصادیق متعدد داره، یکیش هم اینه، یعنی ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی رو میخواد برقرار کنه. معنای لغوی امر شو طلب دیگه، درسته؟ خب یکی از اون طلبها قول مخصوصه، یکی از مصادیقش میشه، درست شد؟ داریم میگیم اگر دال بر طلب بود، خب یعنی اگه موقع شما قول مخصوص گفتین، یعنی یه نشانه است، یه کد دال بر طلب. خب از قول مخصوص صیغه افعل یکی از مصادیق طلبه، طلب انواعی داره، مصادیق متعدد، یکیش این است. حالا بعد میگیم انواع طلب به شکلای مختلف. اما اگر صیغه افعل دال بر طلب نباشه، حالا کسی بگه نه اصلا چه دلالتی بر طلب داره، بلکه به معنای همون قول مخصوصه، خود نفسه، نه یه دال بر این، اون تعبیر نفس داره، این استدراک از اون کلمه نفسه، حالا در متن خواهیم خوند. خب در اون صورت مصداقی از مصادیق امر به معنای طلب نخواهد بود، این نمیتونه، و در نتیجه نمیتونه مبدا اشتقاق امر یعمر و اینا قرار بگیره، اون نمیتونه اگه نباشه. خب در این حال، حالا مبدا اشتقاق دیروز هم گفته شد، نشد، ما بگیم از اصطلاح دیگری، از معنای دیگری مشتق شده، یه معنای اصطلاحی داره کلمه امر، قول مخصوص. ولی این امر یامرو از این که از این معنای اصطلاحی که اخذ نشدن، از این معنای اصطلاحی مشتق نشدن، منشق نشدن، بلکه از معنای دیگری مشتق شدن. مشکلی نداره اون. در این حال اگر اون معنای اصولی که برای کلمه امر گفت، گفتیم اجماعیه، گفت که نقل الاتفاق علی، اگر این نقل اتفاق را بپذیریم، یعنی بگیم اجماعیه، واقعا اجماع اصولیون گفتن امر یعنی قول مخصوص، اگه اینو گفتیم خود دیگه مسئله اشتقاق مهم نیست. حالا این خب امر یا امرو که از این مشتق نمیشه، نه از معنای اصطلاحی مشتق نشدن، از این معنای دیگه مشتق شدن. و اساسا لا مشاهده فی الاصطلاح، اصلا دیگه نمیتونیم بحث کنیم این اصطلاح درسته یا نادرسته. اصولیون میگن امر یعنی قول مخصوص، لا مشاهده فی الاصطلاح در همه جا دوستان تعاریف قراردادیان، تعاریف اعتباریان. اصولیون کلمه امر رو گفتن یعنی قول مخصوص، نمیتونیم بگیم غلطه. غلطه یعنی چی؟ ما منظورمون اینه. شما اگه کسی الان گفت که آقا کامپیوتر یعنی این دستگاه وضع کرد، شما میتونید بگی غلطه؟ خب نه، این غلطه چیه؟ خب من میگم یعنی این دستگاه و این نام رو براش گذاشتیم. غلط و درست نداره که. اصطلاح در تعاریف نمیتونی بگی غلط است، صادق است یا کاذب، غلط است یا صحیح. تعاریف لا مشاهده فی الاصطلاح، اصلا جای بحث نداره. لذا چون اصولیان اگر پذیرفتیم اجماعیه، حالا مهم چون مسئله مهمی نیست آخوند این تعبیر رو اینطوری به کار میگیرم، در این حال اگر اون معنای اصولی کلمه امر اجماعی باشه دیگه مسئله اشتقاق اهمیتی نداره. و لا مشاهده فی الاصطلاح هم مهم تبیین معنای لغوی و عرفی کلمه امره. ما بدیم در عرف به چه معناست کلمه امر، در لغت به چه معناست. چرا این مهمه؟ برای اینکه موارد بدون قرینه رو بتونیم به اون معنا حمل کنیم. اگه یه جای کلمه امر به کار رفته بود در آیات و روایات، گاهی قرینه داره این امر به معنای حادثه است، گاهی قرینه ای است که این امر به معنای مثلا وضعیت شأنه، گاهی قرینه هست به معنای طلبه، گاهی قرینه ای نیست اصلا. اون معنای لغوی و عرفی رو باید مشخصش کنیم که اون موارد بی قرینه رو به اون حمل کنیم. این مهمه برای ما. متن نکته‌ای نداره، فقط هم عبارت پردازی آخوند در همین بخش اول مقاصد به نظر من یکی از بدترین نوع عبارت پردازی ها در همین جهت اول. مطلب نداره ولی اینقدر هم تنیده بحثارانم، من هر چی فکر کردم که این چطور دستبندی بشه این مطالب رو ارائه داد که منظم باشه، واقعا بیش از این نتونستم. حالا خیلی در هم تنیده و به هر حال بگذاریم. چی؟ تقریبا نه، یکی نیست ولی بله یکی نیست ولی عرف زمان صدر اسلام مهمه. ممکنه در لغت یه معنایی داشته باشه ولی در عرف، من عرف جزء اصطلاحه، یعنی معنای معانی اصطلاحی یک به اسلام میگن عرف عام، یک عرف خاص. عرف خاص میشه معانی اصطلاحی اصولیون فیلسوفان یا امثال اینا. عرف عام ممکنه معنای اصطلاحی باشه، ممکنه تطابق هم عرف لغت داشته باشه، ممکنه تطابق با لغت نداشته باشه، یکی نیست. حالا تحت عنوان نکته، مطالب بعدی رو تحت عنوان یک نکته میگیم. کلمه امر همچنان که دیروز گفتیم در متون دینی به معانی مختلف به کار برده شد. ببین اینجا بازم با حرف اولش آخوند یه قدری یا فراموشش کرده یا تعارض داره یا یه طوری. خب دیروز گفت 7 تا معنا داره، درسته؟ بعد دو تاشو پذیرفت، فرمود مشترک لفظی در دو معنا، طلب و شی. الان میگه نه، همون مشترک لفظی معلوم نیست باشه. میگه کلمه امر در متون دینی به معانی مختلفی اومده، 7-8 معنا مثلا. این مشخصم نکرده که این معانی برخیشون خلط مصداق و مفهومه، مثلا دو تا معنا اینجا نمیگه. اما آیا به نحو اشتراک لفظی در اون معانی به کار رفته، یا به نحو اشتراک معنویه، یا به صورت حقیقت و مجازه، یعنی یه معنای حقیقی داره بقیه مجازن به کار رفتن، به صورت حقیقت و مجاز، یعنی یه معنای حقیقی داره بقیه معانی مجازیه؟ فهمات هر سه وجه احتمال داره، ممکنه هر کدوم باشه. ممکنه به نحو اشتراک لفظی بگیم هست، ممکنه بگیم به نحو اشتراک معنویه، ممکنه بگیم یه معناش حقیقیه بقیه مجازیه، و هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیحی نداره. هیچکدوم بر دیگری ترجیح نداد. خب اینجا یه مسئله میشه. حالا از نظر کارورزی استنباط نکته خوبیه. حالا هیچ ترجیحی نداره. ما اصلا هیچ کدوم از این وجود بر دیگری ترجیح نداره. چه باید کردش ارزشمند، یعنی آموزش یا کارورزی. پس دیدگاه آخوند اینه. کلمه امر در متون دینی به معانی مختلف به کار رفته، اما آیا به نحو مشترک لفظی معنوی یا یکی حقیقت است بقیه مجاز؟ معلوم نیست. هر سه وجه احتمال داره. دیروز گفته بود مشترک لفظیه، یادتون است. حالا آیا این حرف با اون اختلاف داره یا نه؟ خب ظاهرش اینه، خب اختلاف داره دیگه. این که دیروز گفت مشخص کرده اشتراک لفظی در دو معناست. برخی حالا برای توجیه کلام آخوند اومدن گفتن در نسخه هایی از کفایه در بحث دیروزی که خوندیم اون کلمه شیئون نیست، گفته حقیقتون فی طلب فل جمله تمام شد، اون و شیء نیست، لذا همون حرفش یکیه. برخی هم گفتن نه، اونجا شیء هست، اینجا بس حرفش یکی نیست، از حرفش برگشت گویه. حالا خیلی، اما هیچ کدوم بر دیگری هم ترجیح نداره. ما الان باید ببینیم بعد تکلیفمون چیه. قبل از اینکه برسیم این که تکلیفمون چیه، ان قلت و قلتوی مطرح میکنه. ان قلت که آقا ما در مقدمات همین 13 گانه مقدمه 8 خوندیم که حالات مختلف لفظ برخیش ممکنه بر برخی دیگه، یعنی تجوز و نمیدونم اشتراک و اینا، برخی بر برخی دیگر ترجیح داشته باشن. ممکنه گفته بشه مجاز ترجیح داره، یعنی این حقیقت و مجاز، بگیم یه معنا حقیقیه بقیه مجازی هن. به چه دلیل؟ چون مجاز لقلبتهی قلبه داره، مجاز خیلی زیاده در زبان، لذا این ترجیح داره. ممکنه بگیم نه، از او بر اشتراک لفظی ترجیح داره. چرا اشتراک لفظی ترجیح داره؟ چون که ابعد از خطاست، خطاش کمتره نسبت به مجاز. چطور خطاش کمتره دوستان؟ الان توضیح اینا ندادن اصلا، ولی الان برای تکمیل بحث عرض میکنیم. میگن اشتراک لفظی، این آقایون یه عده، اشتراک لفظی ابعد از خطاست نسبت به حقیقت و مجاز. چرا؟ چون موقع میگه این معنای حقیقیه، این معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه. خب به کدوم علاقه؟ بیست و چند علاقه هست، ممکنه اشتباه کنی. یا موقع میگی مثلا مشترک معنویه نه مشترک لفظی، ممکنه اشتباه کنی. واقعا مشترک لفظی باشه، شما استقرا نکرده باشی، استقصا نکرده باشی، درست تعلیل نه، ممکنه. ولی در مشترک لفظی تکلیف مشخصه، میگیم عین این چند تا معنا رو داره. اگه نفهمیدیم یه جایی عین معناش تلاس یا نقره است یا هیچ، میشه کل ادم، هیچ دیگه حملش بر چیز دیگه نمیکنیم، دست برمیداریم از کلمه، خیال خودمون راحت میمونیم، تفسیر نمیکنیم، توجیه نمیکنیم که اون توجیه خطا باشه، اصلا هیچ کاری نمیکنیم. موقعی که اگه نتونیم معنای مشترک لفظی، اگه یه لفظی نتونیم معناشو مشخص کنیم از اون 7 معنا یا 70 تا معنا کدومیه، دیگه هیچ تفسیری ازش نداریم، سکوت میکنیم. خب موقع سکوت نکنی، املای نانوشته که خطا نداره، که درسته غلط نداره، ابعد از خطاست. ولی موقع حمله بر مجازش میکنی ممکنه خطا کنی، موقعی که حمله بر معانی دیگر میکنی ممکنه خطا کنی. از این توجیهات کردن. جمع کنم، ان قلت که آقای آخوند چرا میگی که نه اشتراک لفظی نه معنوی نه حقیقت و مجاز هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره؟ ممکنه لغویونی ادبایی وجه ترجیح برای برخی از اینا ذکر کردن، چرا اینو نپذیریم؟ آخوند جواب میده اولا اصل قلبه مجاز رو ما قبول نداریم. کی گفته مجاز غالب تر است از بقیه؟ اینو به چه دلیل؟ ابعدیت اشتراک لفظی از خطا رو هم نمیپذیریم. اینها قبلا در همون مقدمه 8 تعبیر آخوند این بود، اینها یه استحساناتیه، دلیل برش نیست، یه استحساناتیه. صفحه بی نسخ دست ما، صفحه 37 و 38 مقدمه 8 این تعبیر رو داشت، یه استحساناتیه. مقدمه کوتاهی بود و مختصر، استحسانات، دلیلی که نداره. این اولا. ثانیا خیلی خوب، شما میگی مجاز مقدم ترجیح داره چون غلبه داره. خب یه کسی دیگه میگه اشتراک لفظی ترجیح داره چون بعید از خطاست، ابعد از خطاست، تعارض. مزیت مجاز بودن یعنی غلبه با مزیت مشترک لفظی بودن یعنی ابعد از خطا تعارض دارن. تعارضا تساقطا، تا تعارض دارن، پس تساقط میکنن. مزیت مجاز بودن یعنی ابعدیت از خطا، مزیتش این بود. مشترک لفظی رو بپذیریم چون ابعد از خطاست، ابعدیت از خطا، با هم با هم تعارض دارن. اون یعنی شما میگی مشترک لفظی باشه، میگیم چرا؟ میگی به این دلیل که ابعد از خطاست. اون یکی میگه نه آقا مجاز باشه چون که غلبه هست. اون یه دلیل میاره، شما هم یه دلیل. اون یه مزیت برمیشماره، شما هم یه مزیت. تعارض و تساقط انسانیان سالسن اصلا باشه، شما این اشکالات رو قبول ندارید، یکشو مزیت بر روی یکی هم داشته باشه، باشه. سالسن این مرجحات نهایتا زن آورن، تهش اینه دیگه، زن آور دلیل قطعی نیست، چون غلبه داره این مقدم باشه. غلبه زن آوره، ابعدیت از خطا زن آوره دیگه، تهش اینه. این مرجعات نهایتا زن آورن و زن حجت نیست. اصل در زنون عدم حجیت الا ما خرج به دلیل، لذا این توجیهات فایده نداره. تا اینجا رو یه جمع‌بندی کنم دوستان، بقیهش هم بگم بنویسن دوستان یا پاک کنم. عرض کردم اینطوری میگن، میگن مشترک لفظی شما یعنی یه لفظ جدا جدا برای معانی مختلف وضع شده، درسته؟ خب گاهی من یک کلمه رو میبینم، من به شما میگم جئنی به عینن، شما با قرائن و با هر چی متوجه میشی این عین معناش چیه، درسته؟ تلاست، نقره است، جاسوس، آب، چشمه است، هرچی متوجه میشی. گاهی نه، اصلا معلوم نمیشه، قرینه ای نیست، ما نمیدونیم منظوری آقا چی میگه جئنی به عینن، این منظورش چیه. اینجا چیکار میکنی؟ سکوت، هیچ. هیچ وظیفه بر عهده شما نیست. هیچی نمیگم. میگم ما نفهمیدیم منظورت چیه اصلا. لذا خطا نمیکنیم. لذا خیلی دورتر از خطاست. اصلا مرتکب خطا نمیشه. نه. خطا نمیکنی. موقع سکوت کردی خطا نکردی دیگه. چیزی ننوشتی که غلط باشه، غلط درش پیدا کنن. مجاز اشتراک لفظی ابعد از خطاست. توجیه آقایان اینه، این وجهی که براش برمیشونم، میگن موقعی با قرینه معلومه، خب معلومه. موقع معلوم نیست وظیفه شما چیه در اشتراک لفظی. هیچ قرینه‌ای نداریم. یه کسی به شما میگه، مولا به شما میگه جئنی به عین، هیچ قرینه هم نیست. آقا این طلا میگه، نقره میگه، جاسوسو میگه، آب میگه، چی می... شما چیکار میکنی؟ هیچ کاری نمیکنی. پس خطا هم نمیکنی، خطا مرتکب نشدی. اما در مجاز ممکنه بگی این مجازن منظورشه، این گفته جئنی به اسد، خب قرینه نیاورده، درسته؟ یا میخواد مرتکب مجاز، میگی مجازن معنای حقیقیش نیست، درست. معنای حقیقیش نیست، یعنی اسد رجل شجاع فرض کنید 5 تا چیز دیگه هم داشته باشه معنای مجازی. شما هیچ قرینه ای نیست که اولی رجل شجاع یا رجل دهنش خیلی بومیده است یا رجلی که خیلی مو دارنده، مثل حالا این همه شباهت با فرض کنید چه، یا فلان فلان، کدوم یک نمیدونی. حالا چیکار میکنی؟ میگی هم با یه قرینه میرم یکیشون رو میارم، ممکنه خطا کنی، ممکنه به یه منظور اون رجل شجاع بود، شما رجل مثلا نمیدونم مودار آوردی اینطوری. خب یه جمع‌بندی کنم دوستان از این نکته، اون تبصره دیگه نمیگیم. نکته، کلمه امر در متون دینی به معانی مختلفی به کار رفته. خب حالا آیا این در این معانی به نفع اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه یا حقیقت و مجازه؟ یک معنای حقیقی بقیهش مجاز. آخون میگه هر سه وجه محتمله، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. حالا اگه کسی بگه که نه آقا میشه مرجحاتی برای برخی از اینا ذکر کرد، بگیم مجاز، حقیقت و مجاز ترجیح داره به دلیل غلبه، یا یکی دیگه بگه اشتراک لفظی ترجیح داره به دلیل ابعدیت از خطا، اینطوری توجیهاتی، آخون جواب میده اولا این غلبه ها رو ما قبول نداریم، غلبه و ابعدیت از خطا رو قبول نداریم، اینا استحساناتیه. ثانیاً بر فرض که قبول کنیم، خب شما میگید چون قلب مجاز غلبه داره اون مقدم، یکی میگه چون مشترک لفظی ابعد از خطا مهمتره، آدم خطا نکنه بهتره تا اینکه مثلا کاری که غلبه داره انجام بده. تعارض و تساقط این هم قبول نکردی، نقدار رو وارد ندونستی، میگیم نهایت اینه، این مرجحات زن آورن و زن هم حجت نیست، پس این فایده نداره. حالا چه باید کرد بعدش؟ الان امر این شد. کلمه امر در متون دینی معانی مختلفی داره، به هر سه وجه ممکنه باشه. ما باید چیکار کنیم؟ اینجا تکلیف چیست؟ عرض کردم این بس از این جهتش که کارورزی برای این قسمت هست خوبه. من اینو پاک کنم، این قسمت نوشته بشه، بعد تطبیق کنیم انشاءالله. بله. نتیجه بنویسیم. در نتیجه، نتیجه حال که از حیث وضع، حال که از حیث وضع به نتیجه نرسیدیم، به نتیجه نرسیدیم، دیدیم که معلوم است وضع برای کدوم شده. وضعش به نوع اشتراک لفظیه، حقیقت و مجازه، اشتراک معنویه، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره. حال که اینطوری وضعیتی پیدا کردیم چیه؟ میگیم اگر کلمه امر در معنای از معانی متعددش ظهور داشته باشد، ظهور داشته باشد، این زیر کلمه ظهور، اگر ظهور داشت، داخل پرانتز می نویسیم نظر آخونده، که علی ظاهر در معنای طلب ظهور دارد، در معنای طلب ظهور داره. حالا اینجا اتخاذ موضع میکنه، دیروز گفت در طلب و شی، هر دو حقیقتا استعمال میشه، امروز میگه در معنای طلب ظهور داره. معنای شی هم این منافاتی با حرف دیروزیش نداره. اینجا ممکنه شی هم معناش باشه، معنای حقیقیش باشه، ولی در بین این دوتا در این ظهور داره، ظهور در طلب دارد که جان؟ بله، ولی خب گفته بود دیگه، یعنی البته تعبیرهای آخون معمولا لایبعد لایبعید نیست را همه محشین گفتن، دعب آخونده، یعنی شما با ادبیات آخوند که آشنا بشید میبینید ایشان هم مسائل و نظریات قطعی خودش رو هم با تعبیر لایبعد میگه، بعید نیست لذا، ولی میشه اینجا برای توجیه بید، ولی منافات نداره اصلا. اون حرف که گفته بود اون دیروز میگه حقیقت در این دوتاست، الان میگه ظهور در یکیشون داره، اشکال نداره، این منافات نداره، این دوتا منتونه دوتا معنای حقیقی داشته باشه ولی در یکی ظهور باشه. خب حال که از حیث وضع به نتیجه نرسیدیم، معلوم نشد اشتراک لفظی معنوی یا حقیقت و مجازه، میگیم اگر کلمه امر در معنای از اون معانی متعددش 7 تا 10 تا 15 تا هر چی در یکی از اونها ظهور داشت، که علی ظاهر در معنای طلب ظهور داره، حالا صرف نظر از منشأ ظهورش، منشأ ظهور انسباق عرف چی هست مهم نیست، اون اصلا مهم نیست، ظهور داشت، صرف نظر از منشأ ظهورش، در آن صورت اصالت ظهور جاری میکنیم، اصالت ظهور جاری میکنیم و عند الاطلاق لفظ امر را بر همان معنا حمل میکنیم. خوب دقت کنم دوستان، این یک ترتیب اصولیه، یک مدل اصوله برای اظهار نظر، خیلی چیز جالبیه این مسئله، اتفاقا از این جهت از حیث روش شناسی نگاش کنید تا چطور داریم جلو میایم. میگه ما این کلمه امر رو، شما درباره کلمه امر نگید، در موضوعات دیگری میخواید تحقیق کنید، درباره کلمه سیاست، درباره کلمه مثلا فارسی عدل، درباره کلمه ظلم، درباره کلمه هر کلمه شجاعت، غیرت، هر موضوعی که خواستید کار کنید، این مدلیه داره آخوند بیان میکنه. میگه خب ما بررسی که میکنیم در متون دینی، میگیم میبینیم این کلمه در 7 معنا حداقل به کار رفته، درسته؟ حالا آیا به نوع اشتراک لفظی در این معانی جدا جدا برای تک تکشون وضع شده؟ به نوع اشتراک معنویه، یعنی وجه مشترک داره و قدر جامع داره، اینا از افرادشن یا نه یه معنای حقیقی داره بقیهش مجازی. اگه تشخیص دادیم دلیلی داشتیم برای یکی از اینا فبالمت، فرض اینه نداریم، میفهمون در اینجا هر سش محتمله، اینجا چیکار باید کنیم؟ هیچ ترجیحی هم هیچ کدوم برای دیگری نداره. میفرماد حالا پس از حیث وضع ما نمیدونیم این کلام و تفسیر متون دینی رو چطور تفسیر کنیم، این متن رو چطور باید تفسیر کرد. بعد بیایم چیکار کنیم؟ میگیم میایم سراغ ظهورگیری. اگر این اون کلمه در یکی از معانی، در معنای از معانی متعددی که داره ظهور داشت، خب اصالت ظهور اجرا میکنیم. حالا منشأ از ظهور از هر کجا آمد؟ به خاطر مثلا اون شم فقاهت ما بود، شم حدیث شناسیمون بود، به خاطر نمیدونم انسباق این کلمه به ذهن به مردم بود، به خاطر کثرت استعمالش بود، هر چیزی، هر از هر چیز ظهور پیدا کرد. اینجا اندل اطلاق یعنی بدون قرینه موقع بود، اگه قرینه بود خب معلومه. لفظ امر رو بر همون معنا هم میکنیم. شما به جای لفظ امر بگید لفظ عدل، میخواد در فلسفه سیاسی اسلام کار کنید، بخواد این کلمه عدل در متون دینی به چه معناست. همین روش، این روشه، این بسیار آموزنده است. این حالا ما فعلا درباره امر داریم کار میکنیم، ولی مدلیه بر اون هم میکنیم و تکلیف مشخص میکنیم. ما حجتی داریم که از نظر روانشناسی روش فهم متون دینی این مدل رو باید اجرا کرد، چاره ای نداریم، اصالت ظهور رو میگیریم. حالا اگر ظهور هم نداشتی، اگر در هیچ معنای ظهور نداشت، چه کار باید کنیم؟ آدرسون دیگه میبینیم هیچی دیگه از متون دینیش برداشت نمی کنیم. میفرماید اما اگر ظهور عرفی نیز ما را به نتیجه نرساند، یعنی ظهوری هم در هیچ نداشت، نفهمیدیم در چه معنای ظهور داره، در آن صورت چاره ای جز رجوع به اصول عملیه نیست. اینجا به اصول عملیه، براءت، استصحاب، اصول عملیه، نه اصول لفظی ها. اصول لفظی فرض این شد که نداریم، میریم سراغ این باب اصول عملیه. اینجا تکلیف رو مشخص میکنیم. به نظرم دیگه تکرار کردنش مخل به اصالت براءت. میگیم قبلا این معنا رو نداشت، شک میکنیم در این، حالا این معنای طلب رو در عرف، در شرع، در متون دینی پیدا کرده یا نکرده، اصل براءت. یا استصحاب، قبلا که قبل از دین اسلام معنای این کلمه فلان بود، شک میکنیم بعد از اسلام معناش تغییر کرده، اومده در یکی از این معانیه این چند تا معنای دیگر یا نه، جایی که اصلا هیچ قرینه‌ای برایش معنا نیست، استصحاب را اجرا میکنیم، یعنی شک میکنیم معناش تغییر کرده یا نه، استصحاب کردن. پس اصول عملیه چاره جز رجوع به اصول عملیه نیست. تکمیل کنن در جزوه دوستان، که به حسب موارد متفاوت میشود، به حسب موارد متفاوت می شود. گاهی ادامه جزوه، گاهی اصالت البراءه اجرا می کنیم، جایی اصالت البراءه اجرا می کنیم، جایی که شک در اصل وضع معنا باشد. شک نیست درباره همین بحثا میگه اجرا میکنیم اینو، یه برای اینکه شک در اصل وضع معنا باشد که این معنا اصلا در شرع براش وضع شده در اسلام یا نه، اصالت براءت. و گاهی هم اصالت استصحاب اجرا میکنیم. البته این توضیحات رو دیگه آخوند نداره، فقط میگه به اصول عملیه مراجعه میکنیم. و گاهی هم اصالت استصحاب اجرا میکنیم، جایی که حالت سابقه ای داشته است، در جایی که حالت سابقه داشته است اصالت استصحاب اجرا میکنیم. خب چی؟ نه دیگه اونا رو مطرح نمیکنم، نه خیلی دیگه مطرح نمیکنم، نه جا نداره واقعا. یا براءت یا استصحاب دیگه، ما چون میخوایم یه معنی از این لفظه استفاده کنیم. احتیاط یعنی هیچ، تخییر یعنی دل بخواهی، سلیقه‌ای، حتی امکان در بحث‌های روش شناسی نباید سلیقه مطرح بشه. حتی امکان بزن دیگه سراغ تأخیر اصلا نیازی نداره بریم، یا حالت سابقه‌ای داره استصحاب یا نداره براءت. احتیاط هم میشه. احتیاط یعنی چیکار کنی؟ یعنی هیچی. یعنی احتیاط یعنی هیچ کار نکن. معناش اینه، 5 تا معنا داره، این 5 تا به 5 معنا حملش کن، یعنی هیچ. تاش اینه حقیقتا احتیاط. جان براءت یعنی میگی معنای جدید نداره، همون معنای یعنی در معنای جدیدی وضع نشده. بله. حالا دیگه درستش کنید خودتون دیگه بگید. این تکمله‌ای بود، توضیح زیاد موندنش به نظر من مخل. تطبیق کنم دوستان، فقط عبارت‌ها رو خواهش می‌کنم دقت کنید. یه دو سه تا ریزه‌کاری کوچولو هست، من از خارج توضیح ندادم، اونم میگم. از یمکن میخونم دوباره. و یمکن ان یکون مرادهم بهی هو طلب بالقول لا نفسه. ممکن است اینکه باشد مراد اصولیون بهی به اینکه گفتن امر حقیقت. صفحه 90 نسخ ما. بله، صفحه 90 نسخ ما. ما دیروز از بحث مقاصد بالاخره مقصد اول اوامر شروع کردیم. یمکن ان یکون مراد اصولیون بهی به اینکه امر حقیقت در قول مخصوصه این باشه، الطلب بالقول المخصوص، طلب کردن با قول مخصوص بشه معنای مصدری. لا نفسه، نه خود قول مخصوص بدون هیچ در تقدیری. تعبیرا ان این طلب به ما یدل علی، به چیزی که دلالت میکند بر طلب، از باب ذکر دال و اراده مدلول. دیروز گفتیم نعم. این نعم در حقیقت بنویسن دوستان استدراک از لا نفسه هست. استدراک از این میگه نعم القول المخصوص، خود قول مخصوص، یا ای صيغه الامر، اینا عرض کردن به یک معنا صيغه افعل، اذا اراد العالی بها الطلب يكون من مصادیق الامر، موقعی که اراده کند عالی بها به اون صيغه امر، یعنی طلب از ناحیه عالی باشه، از طلب اراده کنه طلب را، یعنی به معنای طلب به کارش بگیره، بنویسید زیرش نه به معنای، نه اراده امتحان، تهدید یا تعجیز، معانی دیگر امر کنه، چون امر گاهی به معنای امتحانه، برای طلب نیست، تعجیز، تعجیز فرد. اذا اراد العالی بها به این صيغه امر الطلب، طلب را اراده کنه، در اون صورت یکون من مصادیق الامر، این بله یکون، این قول مخصوص، القول المخصوص یکون من مصادیق الامر، خبر قول مخصوص می باشد، قول مخصوص از مصادیق الامر، لکنه به ما هو طلبون. عبارت رو دقت کنن دوستان، این عبارت خیلی در همه یکون و مصادیق الامر می باشد، اون قول مخصوص از مصادیق امر، لکنه به ما هو طلب، لکن این قول مخصوص در صورتی از مصادیق امر است که به معنای طلب باشد، به ما هو طلب، به معنای طلب باشد. زیرش بنویسید نه به معنای صیغه امر، نه به معنای صیغه امر، به معنای طلب باشه، منظور طلب باشه، بله صیغه افعل، لکنه به ما طلب، یعنی اگه اینطوری میفرمون یکون من مصادیق الامر به معنی طلب، تمام میشد، تمام میشد. ولی اینطوری عبارت فرموده دیگه، یعنی حالا میگم صرف کنید، اذا اراد العالی به طلب یکون مصادیق الامر به معنای طلب، این تمام میشد، ولی اینطوری آورده آخون، لکنه به ما هو طلبون، بعد از طلبون یه پرانتز باز کنید، مطلقون او مخصوصون، پرانتز بسته، پرانتز این طلبون که میگیم امر به معنای طلب باشه، طلب گاهی مطلقه، حالا مطلق باشه بنویسید ام از وجوبی و استحبابی، یا طلب مخصوص یعنی طلب وجوبی، اشاره ای به بحث داره که خواهد آمد انشاءالله فردا، طلب استحبابی و طلب وجوبی. میگه فرق نمی کنه به معنای طلب باشه، حالا طلب مطلق یا طلب وجوبی این مهم نیست، این از این داخل پرانتز بگذاریم. و کیفکان، خلاصه هر طوری که باشد این قول مخصوص، و کیفکان ضمیرش به قول مخصوص، هر طور که باشد این قول مخصوص یعنی به معنای طلب باشد یا به معنای طلب نباشد، فالامر سهلون، مسئله در بحث ما ساده است. لو ثبت نقل، اگر نقل ثابت باشه. این نقل یعنی چی دوستان؟ این نقل یعنی یه معناش همین که در خارج گفتیم، نوشتیم، توضیح دادیم، یعنی نقل اجماع. اگر اجماع باشه، لو ثبت نقل، الفلامش میشه عهد ذکری، یعنی نقل اجماع. اگر این نقل اجماعی که کردن گفتن نقل الاتفاق، اگر این ثابت باشه مشکلی ما نداریم، معنای اصطلاحیش اینه. این لو ثبت نقل یه معنای دیگر هم براش بعضی گفتن، موحشین گفتن نقل یعنی نقل امر از معنای لغوی و اصطلاحی، از معنای لغوی و عرفی به معنای اصطلاحی. اگر واژه امر از معنای لغوی و عرفی به معنای اصطلاحی نقل معنا داده باشه، لو ثبت نقل، ولی معنای اول به نظر ما بهتره. فالامر سهل لو ثبت نقل، امر یعنی مسئله اشتقاق، یعنی این بحث اشتقاق، چون مسئله ما اینو تحت عنوان تبصره آوردیم دیگه، تبصره مسئله اشتقاق که دیروزم گفتگو شد، و این میتونیم اونو حلش کنیم از جای دیگه. این مبدا اشتقاق معنای دیگری است، نه به معنای این، نه به معنای اصطلاحی قول مخصوص. ولا مشاهده فی الاصطلاح، دعوایی در اصطلاحات نیست، در معانی اصطلاحی عرض کردیم اینا قراردادی هن. و انما المهم بیان ما هو و معناه عرفا و لغتا، آنی که مهم است بیان چی ما هو و معناه، چیزی است که معنای امر است، یعنی معنای امر، بیان معنای امر است، عرفا و لغتا. ببینیم کلمه امر در عرف و لغت به چه معناست، این برای ما مهمه. برای چی مهمه؟ اهمیتش در چیه؟ لیحمل علیه فیما اذا ورد بلا قرینه، برای اینکه حمل بشود، نافعالش چیه؟ امر، علیه بر اون معنای عرفی و لغوی، در جایی که وارد بشود امر، اذا ورد این کلمه امر بدون قرینه، موقع قرینه نداشت حمل بشود. اگه قرینه داشت، بله بله بله. وقد استعمل، این از اینجا نکته شروع میشه، وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنه، استعمال شده از کلمه امر در معانی زیادی در قرآن و سنت، آیات و روایات. ولا حجت علا انه علا نحو الاشتراک لفظی او المعنوی او الحقیقت و المجاز، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه انه ان این استعمال به نحو اشتراک لفظی معنوی و حقیقت و مجازه. و ما ذکرم فتر، این انقلت و قلتو، و ما ذکرم ترجیح، آن چیزی که ذکر شده در ترجیح بین این ستا، ترجیح بین این سه، اشتراک لفظی و معنوی و حقیقت و مجاز، اند تعارض هذه الاحوال، موقعی که تعارض میکنه این احوال، هذه الاحوال این احوال سگانه، یعنی اشتراک لفظی و معنوی و حقیقت و مجاز، اگه تعارض کردن یه وجوهی برای ترجیح گفتن. این و ما ذکر از زیرش بنویسید مقدمه 8 از مقدمات 13 در نسخ مختلف، در نسخه‌ای که ما داریم بنویسید صفحه 37 38 مقدمه 8 که میفهمند این ترجیحاتی که مثل اینطوری قلبه و ابعدیت از مجاز و اینا گفتن سه اشکال داره. لو سلم، یعنی اولا ما قبول نداریم، اولا این ترجیحات رو قبول نداریم. ولم یو آن از به مثلهی، این دو اشکال دوم. ثانیا تعارض هم دارن، اگر تعارض هم نداشته باشن، لو سلم، اگر این ترجیحات رو بپذیریم تعارض هم نداشته باشن با هم، اشکال سومش چیه؟ اشکال اصلیش چیه؟ فلا دلیل علی ترجیح به دلیلی این مرجعات نهایتاً زن آورن، زن حجت نیست، دلیلی نداریم بر ترجیح بهی، یعنی به این مرجعات، به این مازوکر، بهی به مازوکر برمیگرده، دلیلی نداریم بر ترجیح به این مازوکر. این فلابده را دقت کنید آخوند، اینجا این کلمه جمله آخر ما را اینجا وسطی آورده آخوند، ولی سیر منطقی و روششناسی همونی که من عرض کردم که حالا الان ملاحظه میکنید، ولی از نظر عبارتی آخوند اینجا آورد فلابده مع تعارض من الرجوع الالاصل فی مقام العمل. پس چاره ای نداریم، مع تعارض، تعارض ادله این ستا، تعارض این و ادله، تعارض مرجحات، مع تعارض بنویسید تعارض مرجحات، این موقع تعارض کردن، چاره ای نداریم من الرجوع الالاصل که مراجعه کنیم به اصل عملی، اصل عملی فی مقام العمل، اصل عملی که عرض کردیم یا استثناء یا براءت. ای بابا بعد از این همه توضیح میگه چجور میگیم اینه دیگه، ما اگه تعارض کردن، بله اینو تعارض. حالا این نعم را ببینید، نعم رو بنویسید استدراک از فلابد مع تعارض، استدراک از اینه، استدراک از فلابد مع تعارضه. لذا موقع استدراک قبلش می آورد منطقی تر بود. نعم لو علم ظهورو، این مقدمه بر اصل عملیه، این باید قبل از اصل عملی باشه. نعم لو علم ظهور کلمه امر در یکی از معانی هفتگانه، پونزهگانه، بیستگانش، نعم لو علم ظهور کلمه امر، این نعم پس استدراکه، یعنی یک قیدی میزنه به رجوع به اصل عملی. بذار منطقا مقدمه بر اینه، یعنی اصل عملی را بهش مراجعه نمی کنیم در صورتی که این باشه، بذار اون اول. لو علم ظهوره فی احد معانی ولا احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق، این همینه که نوشتیم، صرف نظر از منشأ ظهورش، صرف نظر از منشأ ظهور، ظهور داشته باشه در یکی از معانی، منشأ ظهورش هر چی میخواد باشه، ولو این که احتمال بدیم ان این ظهور باشد به خاطر انسباق از اطلاق، موقع مطلق بیان میشه این به ذهن میاد، انصراف پیدا میکنه و سبقت میگیره، ولو به این دلیل باشه، به هر دلیلی میخواد باشه، فلیحمل علی لو، این جواب لو علم از ظهوره فی احد معانی فلیحمل کلمه امر علیه بر اون احد معانی، چرا؟ به خاطر اصالت ظهور. اما و ان لم یعلم انه حقیقت فیه بالخصوص، او اما نه، این اما نه، این و ان ان وصلی است، و ان لم یعلم انه حقیقت فیه بالخصوص او فی ما یعم، هر چند ندانیم دانسته نشود ان این لفظ امر حقیقت است فیه در خصوص، در همون معنای ظاهر، فیه در همون معنا، معنایی که ظهور داره، یا فی ما یعمو حقیقت در اون معنا و معنای شیء هم باشه، اون معنا و معنای شیء هم باشه، در همون معنایی که ظهور داره حقیقت، فقط برای همین اشاره میخواد بکنه، یه دفعه دخل کسی نگه این حرف تناقض داره با دیروز که گفتی که حقیقت در دو معنا، میگه حالا یه معنیش اگه ظهور پیدا کرد ما موارد مشکوک رو حمل بر اون ظهور میکنیم، ولو این که نمیدونیم که آیا این لفظ امر حقیقت در همین فقده یا فیما یا امو در ام از این، در این معناست یا در معنای این که عامتر که شامل این هم بشود، کما لا یبعد ان یکون کذالک فی المعنی الاول، همونطور که بعید نیست این که باشد یکون امر، کلمه امر، لفظ امر کذالک، یعنی ظهور داشته باشه در معنای اول، فی المعنی الاول که چی بود؟ طلب آوردیم که علی الظاهر در معنای طلب ظهور دارد، درست شد؟ الجهت الثانیه، یک صلواتی بفرستن دوستان. جهت ثانی بحثی نداره، منتها ما چون عادت کردیم این جزوه رو بگیم باید بگیم جزوه رو، حالا حداقل اگه به تطبیقش هم نرسیدیم فردا تطبیق کنیم، من اینو این بخش رو تکمیلش کنم. عرض کردیم ایشان فرمودن در فصل اول که درباره ماده امر، یعنی کلمه الف میم را امره بحث میکنیم در چهار جهت بحث میکنیم. جهت اول بحث شد معانی لغوی و اصطلاحی. جهت دوم تیتری بهش میزنیم درباره شرایط امر به معنای طلب. دوستان دیگه از اینجا به بعد درباره امر به معنای طلب فقط بحث میکنن، امر به معنای شیء و حادثه و فعل عجیب و اینا رفت کنار، اون معنای لغوی بود. تش آخوند اومد گفت که ظهور در کلمه طلب داره و یا نهایتاً یه معنای دیگه هم شیء اونم باشه که اون اصلا مربوط به بحث اصول نمیشه. اصولیون درباره کلمه طلب به امر معنای طلب کار دارن. معانی واژه امر بردیم. این دو یک نوشته بودیم، حالا این هم نوشتیم دو جهت امر، یعنی جهت دو هم میتونم. شرایط امر معنای طلب سه تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول گفتن که صدق امر به معنای طلب کی امر به معنای طلبه؟ کی امر به معنای طلب صدق میکنه؟ مشروط به علو آمر است. علو یعنی برتری واقعی، واقعا برتر باشه، برتری واقعی. آمر واقعا برتر باشه. خلاصه این میشه چی؟ امر یعنی امر مساوی است طلب عالی از سافل. امر یعنی این دیدگاه اول. دلیل این دیدگاه چیه؟ دلیل دو تا دلیل ولو پراکنده آخوند بیان میکنه. یکی تبادر، میفرماد موقع هر موقع کلمه امر رو میشنویم کسی میگه امرتو که به کذا، یعنی معلوم میشه این فرد بالاتره و منه واقعی در مقابل پنداریه، در مقابل پنداری. بله واقعی به معنا، ولی واقعی داریم بالاخره، خدا بالاتر از ما یا نه، پدر بالاتر از فرزند یا نه، مولا اینا رو. ولی واقعی اینجا منظور به معنای پنداریه، در مقابل پنداریه. ببخشید در عجله ما چی شده؟ دلائل، دلیل ندید که ببخشید. تبادر دو صحت سلب کلمه امر از امر سافل یا مساوی. یک سافلی، یک عبدی مولای خودش رو امر کنه، اینو ما میتونیم بگیم این امر نیست. یا مساوی، شما به هم حجرتون امر میکنیم، میتونیم بگیم این امر نیست، صحت سلب داره. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم، پس یه دیدگاه اینه که کلمه امر معنای طلب جایی صدق میکنه که آمر علو داشته باشه، علو برتری واقعی داشته باشه، یعنی امر مساوی است طلب عالی از سافل. دیدگاه دوم، صدق امر به معنای طلب مشروط به استعلای آمر است. استعلا یعنی به این اعم از علو واقعی و پنداری، که اینجا بیشتر این علو پنداری منظورش خیالی، خیال میکنه کسی بادی به قبقب میندازد و میگه بله ما مثل ماها تو خونه اینطوری خیال میکنیم بالاخره رئیسیم دیگه، مثل اون مسئول دستشویی ها که شنیدید یه آفتابه ها رو جمع کرده بود یه گوشه، آره گفتن این دستشویی ها عمومی بود، یه کسی آفتابه رو جمع کرده بود یه گوشه، کسی رفت دستشویی، عجله هم داشتید آفتابه نداره، سریع اومد بیرون آفتابه کجاست، از اون گوشه رفت یه دونه برداشت، گفت آها چیکار میکنه، گفت چیکار کنم آفتابه میخوام، گفت من همینجا شهر هرته، هر کی سر خودشو بندازه پایین بیا آفتابه برداره، اونو بذار زمین اون یکی بردار. گفت حالا فرقش چیه آخه، این فرق اینو چیه؟ گفت بالاخره معلوم باید بشه رئیس کیه یا نه، اینجا هر کی سرشو پایین بندازه بیاد اینجا دستشویی همت آفتابه برداره که نمیشه. بعضیا واقعا یعنی خیلی از ما دلمون به همین چیزا خوشه، حالا اون حالا آفتابه است تو دستشویی، ما هم توی دستشویی عمومی‌تری، یه قضیه شیک‌تر و شکیل‌تر. به هر حال صدق امر معنای طلب مشروط به استعلای آمره. دلیل اینا چیه؟ دلیل قول دوم. دلیل بنویسید. مقدمه اول، الف، اگر کسی استعلاءً از شخص عالی، اگر کسی، مقدمه اول الف، اگر کسی استعلاءً از شخص عالی چیزی طلب کند، عقلا او را تقبیح می کنند که، این کلمه عربی رو بنویسیم بهتره، لما تأمرهو، چرا دستور بهش دادی، امر بهش میکنی، لما تأمره، لما تأمره، یا بنویسی چرا او را امر میکنی، چرا تو او را امر میکنی، تقبیهش میگه علامت تعجبم، امر، لما تأمره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، عالی، از شخص عالی، اگر کسی استعلاءً، یعنی از با برتری جویی و پنداری، از شخص عالی، کسی که واقعا عالیه، واقعا برتره، فرزندی استعلاءً از پدرش به پدرش به این کارو بکن امر کنه، امر تو که ان، بله، تعطیانی الپول اینطوری بگه، اغلا رو تقبیح میکنن، لما تأمرن، چرا اینو امر میکنی. مقدمه دوم، اگر بر طلب سافل مستعلی، اگر بر طلب سافل مستعلی، کسی که پایین سطحش ولی استعلا میطلبه، امر صدق نمیکرد، اگر بر طلب سافل مستعلی امر صدق نمیکرد، چون این تعبیری در توبیخ او به کار نمی رفت یا نمی بردند، چون این تعبیری در توبیخ او به کار نمی بردند که لما تأمره. نتیجه برای صدق امر، زیرا این امر را خط می کشید داخل گیومه می گذارید، این کلمه امر، مجرد استعلا، صرف استعلا کافی است. برای صدق امر مجرد استعلا یا صرف استعلا کافی است. ببینید این آره، این دلیل اینطوری شد، یعنی میگم ببین میخواد دلیل بیاره برای چی؟ برای صدق امر به معنای طلب، مطالبه کردن، درخواست کردن، استعلا کفایت میکنه، مشروط به استعلای آمره، آمر خودشو برتر بدونه، برتر میدونه، به رئیسش میگه این کارو بکن، دستور میده. میگن خب چطور این من امر منای طلب اینجا به کار رفته؟ میگه ببینید، اگه مثلا یه فرزندی به پدرش دستور بده، بگه آمورکن این کارو بکنی، به کزا، اوغلا اینو توبیخ میکنن. چطور توبیخش میکنن؟ میگن چی؟ میگن لما تأمره، چرا امر میکنی پدرت را؟ نمیگن چرا این مثلا یه چیز دیگری، امر، این اصطلاح امر رو به کار میگیرن، چرا امر میکنی پدرت را؟ پس اگر کار سافل نسبت به عالی، یعنی استعلا، امر نبود، نمیگفتن لما تأمره. نه، برد نیست اتفاقا، دقت کنی، این دلیلشون اتفاقا، میگن معلوم میشه امر بر اساس فهم عرفی، بر اساس فهم عرفی امر به معنای استعلا کفایت میکنه. دارن میگن لما تأمره، چرا امرش میکنی؟ نمیگن این حرفا چی بود گفتی که حجیتی نداره. نه، امر، کلمه امر رو دارن به کار میگیرن، بله، میگن چرا امر میکنی؟ پس معلوم میشه امر اطلاق میشود، حرف ما اینه، برای صدق میکنه. حرف آقای نقد، آخوند آقا، نقد دلیل، نقد این دلیل. بنویسن دوستان، آقا اینم بگم دیگه بعدشو نمیگم، یه جمله است، بنویسید، نقد، این توبیخ ناظر به استعلاست. میگن چرا تو خودتو برتر میدونی، چرا در این جایگاه نشستی، این توبیخ ناظر به استعلا و در چنین جایگاهی نشستن است، نه ناظر به امر پس از استعلا. نه ناظر به امر پس از استعلا، با اون کار ندارن، از استعلا رو کار دارن، امر پس از استعلا به اون نمیگن چه اینطوری حرفی زدی، چه مثلا بهش گفتی آب بیار، نگفتی طلا بده، نگفتی پول بده، اونو که نگفتن که نمیگن. ناظر میگن چرا اصلا تو اینطوری میگی، لما تعمورت، چرا تو جایگاه آمر قرار گرفتی؟ توبیخ نسبت به استعلاست و اطلاق امر بر چنین طلبی، و اطلاق امر بر چنین طلبی یعنی طلب سافل از عالی، از باب همراهی با پندار، از باب همراهی با پندار سافل مستعلی است. چون خودشو یک کسی میدونه رئیس دستشویی، اینم میگن چه امر میکنی، از باب همراهی با اونه، چون خودشو کسی میدونه میگن، از باب میگن قضیت الاسلام، مقتضای اون استعلام میگن، کلمه امر رو استعمال میکنن. و الان نه، امر معنای مشروط به استعلا نیست، مشروط به علوه. دیگه الان انشالله فرداشون تکرار میشه دوباره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.